تړلی وي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 6:00 او 30 دقیقې سوې وروستۍ خبري مجله له زرغونې منګل څخه واورئ.
له تاسو مننه شنونده های ګرامی، سلام و شامتان بخیر. به امیدی که روز خوب را گذاشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین در حالی که گفته شده اعلان نتایج بررسی های محکمه اختصاصی که انتخابات دیروز ها تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان مشوش و سراسیمه ساخته، ولی هیئت اداری ولسی جرگه اطمینان داده که محکمه غیر قانونی و تصامیمش قانونیت نداره. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور ایران از همتای افغان خود خواسته در اجلاس ضد تروریسم در تهران در پایان ما شرکت کنه. ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید وزارت خارجه آمریکا با چند کشور دیگر تماس‌های اولی را با طالبان در افغانستان برقرار ساختند. بیماری مشابه کولرا در ولایت قندهار و زابل 14 تن را کشته است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حمله انتحاری امروز در قندوز 3 غیر نظامی را کشته و 11 فرد ملکی را زخمی ساخته است. الینا بونر، یکی از مخالفین معروف اتحاد شوروی سابق و مدافع سرشناس حقوق بشر، دیروز به عمر 88 سالگی درگذشت. مشروع اخبار. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز گفت وزارت خارجه این کشور با چند دولت دیگر تماس‌های اولی را با طالبان در افغانستان برقرار ساختند. رابرت گیتس به تلویزیون CNN گفت این تماس‌ها در حال حاضر در مراحل خیلی ابتدایی قرار دارند. او تأکید کرد که خیلی مهم است تا اول مشخص شود که چه کسی به نمایندگی طالبان سخن می‌گوید، قبل از اینکه با گروه‌های تماس گرفته شود که ادعا می‌کنند به نمایندگی از ملا عمر رهبر طالبان سخن می‌گویند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت آمریکا درباره خاتمه احتمالی جنگ 10 ساله در افغانستان با طالبان تماس گرفته است. بیماری مشابه کولرا در ولایات قندهار و زابل 14 تن را کشته است. به گفته مقامات و باشندگان محل در حال حاضر وضعیت 56 تن دیگر در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری وخیم است. محمد جان رسولیار معاون والی زابل تایید کرده که بیماری کولرا در ولسوالی اتغر و ولسوالی معروف ولایت قندهار 14 قربانی گرفته است. یک بزرگ قومی در ولسوالی معروف ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت اگر دولت در این زمینه توجه جدی نکند شاید تعداد بیماران افزایش یابد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حمله انتحاری امروز در قندوز 3 غیر نظامی را کشته و 11 فرد ملکی دیگر را زخمی ساخته است. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است این تلفات بعد از آن حوالی ساعت 10 امروز در ساحه 4 سرکه میدان هوایی قندوز به مردم وارد شد که یک مهاجم انتحاری سوار در یک موتر مملو از مواد انفجاری یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد خبر داد که این حمله سبب شده تا یک موتر مربوط به نیروهای خارجی نیز از جاده منحرف و سرنگون شود. اما در اعلامیه وزارت داخله گفته نشده که به نیروهای خارجی هم تلفات وارد شده است یا نه. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است در این حادثه 12 سرباز خارجی کشته شدند، اما مقامات محلی این ادعای طالبان را رد کردند. امروز یک افسر و یک سرباز پلیس در ولایت جوزجان کشته شدند. عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این افسر و سرباز پلیس حین انتقال آب به یکی از پوسته ها در ولسوالی قوشتپه این ولایت با فیر راکت مخالفین مواجه شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این حادثه 3 پلیس کشته شدند، اما مقامات امنیتی این ادعای طالبان را رد کردند. در یک تحول دیگر 7 طالب مسلح و 2 سرباز افغان در ولایت فاریاب کشته شدند. جنرال نور محمد حامد قماندان لوای نمبر 1 قول اردوی شاهین میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی به نام وحدت روز شنبه در ولسوالی پشتونکوت و کوهستانات این ولایت آغاز شده است.
رادیو آزادی.
بیش از 100 نفر از روحانیون و رهبران پرنفوذ عشایر یمن خواستار انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شدند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آنها خواستار استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح هستند تا انتخابات دایر شود. علی عبدالله صالح بعد از اینکه در نتیجه یک حمله بر قصر ریاست جمهوری زخمی شد، برای علاج در عربستان سعودی به سر می‌برد. روحانیون و رهبران عشایر می‌گویند علی عبدالله صالح نمی‌تواند امور ریاست جمهوری را به پیش ببرد. علی عبدالله صالح در مقابل تظاهراتی که از 4 ماه به این سو در یمن ادامه دارد و خواستار برکناری وی از قدرت است، مقاومت نشان داده است. گزارش ها می رسانند صدر اعظم مصر امروز گفت انتخابات پارلمانی مهم در این کشور امکان دارد تأخیر شود. این انتخابات که اکنون قرار است در ماه سپتامبر دایر شود، برای استقرار سیاسی مصر بعد از انقلاب 25 جنوری گذشته که رژیم حسنی مبارک را سرنگون ساخت، خیلی مهم پنداشته می شود. پارلمان جدید قانون نو کشور را تهیه خواهد کرد. وبسایت خبری مصراوی.com از صدر اعظم عصام شریف نقل قول می کند که گفته است تأخیر انتخابات زمینه آمادگی بیشتر را برای احزاب سیاسی مهیا می سازد. صدر اعظم مصر بعد از آن از تأخیر انتخابات می گوید که برخی از گروه های سیاسی در این اواخر شکایت کرده گفتند اجرای انتخابات در اوایل ماه سپتامبر دادن یک امتیاز غیر عادلانه به اخوان المسلمین پنداشته می شود. اخوان المسلمین منظم ترین حزب سیاسی مصر محسوب می شود. مقامات رژیم قذافی در لیبیا یک منطقه مسکونی را در طرابلس به خبرنگاران نشان دادند که گفته می شود توسط تیاره های ناتو بمباران شده است. خبرنگاران جسدهای 4 نفر به شمول 2 نوجوان را در یک شفاخانه دیدند که گفته می شود در این حمله کشته شدند. ناتو قبلا اعتراف کرده بود که نیروهای این پیمان یک کاروان مخالفین قذافی را روز پنجشنبه در منطقه بریقه سهوان هدف قرار داده است. ناتو در اعلامیه خود از کشته شدن احتمالی افراد در این حمله ابراز تأسف می کند. گزارش ها می رسانند اساکر اردوی سوریه دیروز به یک قریه در نزدیکی سرحدات ترکیه داخل شدند، جایی که حدود 10,000 نفر از بیم اقدامات سرکوبگرانه دولت علیه مظاهرتچیان پناه بردند. فعالان سیاسی می گویند اساکر و تانگ ها به قریه ادمه داخل شده عملیات سرکوب مظاهرتچیان در ولایت ادلب را گسترش دادند. برطانیه از ادبای خود خواستار شده که به خاطر ناآرامی های جاری در سوریه این کشور را ترک گویند. در عین حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت اعمال سرکوبگرانه رژیم سوریه قوت جنبش برای تغییر را نمی تواند فرو نشاند. رسانه های روسیه خبر می دهند هلنا بونر، یکی از مخالفین معروف اتحاد شوروی سابق، دیروز به عمر 88 سالگی درگذشت. خانم بونر عضو مؤسس سازمان نظارت حقوق بشر در روسیه و یکی از منتقدان صریح صدر اعظم ولادیمیر پوتین بود و از مدتها برای مردم سالاری در روسیه مبارزه می کرد. دختر وی تاتیانا یعنی کلوویچ می گوید مادرش در منزل خود در شهر باستان امریکا درگذشت، ولی درباره علت مرگ وی چیزی نگفته است. خانم بونر 6 ماه قبل در گفتگو با رادیو آزادی هنگامی که روسیه و چین اشتراک در مراسم سپردن جایزه نوبل به لیو شیاوباو چینایی را مخادعه کردند، یک بار دیگر خواستار اصلاحات سیاسی شد. موضع‌گیری روسیه برای من شگفت و حیرت آور نیست. روسیه همواره به چیزهای ابلهانه دست می زند. چین به خاطر مرا غمگین می سازد که به همچون مسائل در حالت دست می زند که یک کشور پیشرفته به نظر می رسد. چون این اعمال به نتایج ناگوار منتهی می شوند، چون انکشاف اقتصادی نمی تواند بدون تغییرات سیاسی وجود داشته باشد. و اگر این دو با هم در ستیزه باشند، روش های کهن چیره می شوند و این چیزیست که من از آن بیم دارم. خانم بونر در سال 1923 در ترکمنستان امروزی تولد شده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:39 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که گفته شده اعلان نتایج محکمه اختصاصی انتخابات تعداد از اعضای ولسی جرگه را مشوش ساخته، ولی هیئت اداری این جرگه اطمینان داده است که یک این محکمه غیر قانونی است و تصامیمش قانونیت نخواهد داشت. رئیس جمهور ایران از همتای افغان خود خواست در اجلاس ضد تروریسم در تهران در پایان این ماه شرکت کند.
سایه ما از پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا می‌رسد، تشویش‌های خود دارد.
یک مرض ناشناخته در ولایت زابل چند کودک را از بین برده و ده‌ها تن دیگر را تهدید می‌کند.
تقریبا تا اکنون 14 طفل از بین بردن و 50 طفل دیگر هم مبتلا به این مرض هستند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از ترتیب یک لایحه به هدف جمع‌آوری عشر و زکات در کشور در آینده نزدیک خبر داده است. شنونده عزیز، رئیس جمهور ایران از همتای افغان خود خواسته در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم که قرار است در ایران برگزار شود شرکت کند. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او از اجلاس امروزی ولسی جرگه کشور. در حالی که به نظر می رسد اعلان احتمالی نتایج بررسی های محکمه اختصاصی انتخابات در این نزدیکی ها شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از سراسیمه ساخته، اما هیئت اداری ای جرگه به اعضای ولسی جرگه اطمینان دادند که محکمه فاقد مشروعیت است و تصامیمش قانونی نمی باشد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان امروز به وکلا گفت که اخیراً وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به اونا گفته که محکمه اختصاصی انتخابات مشروعیت نداشته و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. در این حال رئیس محکمه گفته که قرار بود نتایج بررسی های اونا در خصوص دعوای حقوقی کاندیدای محترز انتخابات اخیر ولسی جرگه در کشور تا جلسه فردا دوشنبه اعلان شود، اما به گفته یا فرد ای کار بنابر بعضی از مشکلات تکنیکی بر مدت کوتاه به تأخیر افتاده. جزئیات بیشتر موضوع را از ستار فروخ مشنوین.
با آنکه قرار بود نتایج بررسی های محکمه اختصاصی انتخابات در مورد دعاوی حقوقی کاندیدان ناراضی انتخابات 27 سنبله سال گذشته به روز دوشنبه اعلام شود، اما مقام های این محکمه میگویند که برخی از مشکلات تکنیکی این کار را برای مدت کوتاه به تأخیر انداخته است. مولوی صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی انتخابات به روز یکشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا در همین نزدیکی ها با رفع مشکلات تکنیکی تصامیم خود را در یک جلسه بزرگ قضایی ابلاغ کنند.
شما میتونید که این سمات جهر داشتیم بس میگرفتیم، ولی یعنی کل مشکلاتی که با اون مواجه شدیم در صورت رفع یزو انشاءالله اعلان خود را فات کردیم و تصمیم خود را. ما فقط به اساس اونمو حقیقتیابی در پرتو همی چند ماهی که تبو تلاش کردیم و ارتباط اونمو ادعاهای حقوقی نامزد وکلای محترم ما، اگر هر کسی حقش خدا نخواسته در نظر گرفته نشده باشه و به او اهتمام نشده باشه، ما به ارتباط از این حکم خود صادر میکنیم. سالا مراجعه مربوطه ای که به چی سرش میشه، مرتب به خروج کی و به دخول کی میشه، باز دیگر شاید مربوط به ارگانهای مربوطه باشه.
آقای حقیق نبود جای مناسب برای تدبیر این جلسه قضایی را از مشکلات یاد کرد که باعث به تعویق افتادن اعلام نتایج بررسی های این محکمه شده است. در همین حال به نظر می رسد که با نزدیک شدن زمان اعلام تصامیم محکمه اختصاصی انتخابات، تعداد از اعضای ولسی جرگه سراسیمه و شتاب زده شده و تلاش دارند تا با فعالیت این محکمه نقطه پایان گذاشته شود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم تلاش میکند که از این سراسیمگی این عده ای از وکلا بکاهد و آنان را به اصطلاح دلداری بدهد که این محکمه مشروعیت و جایگاه حقوقی ندارد. خالد پشتور معاون اول ولسی جرگه به روز یکشنبه به اعضای این جرگه گفت که حبیب الله غالب وزیر عدلیه و گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز به او گفتند که محکمه اختصاصی انتخابات فاقد مشروعیت بوده و از لحاظ حقوقی قابل قبول نمی باشد.
ما به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رفتیم و در آنجا قاضی گلرحمان رئیس و اعضای این کمیسیون حضور داشتند و در کنار آنها وزیر عدلیه موجود بود. روی این موضوع بحث های زیاد صورت گرفت. وزیر عدلیه با بسیار جرأت و با دلایل قوی و با استناد قانون اساسی و قانون محاکم مشروعیت این محکمه را قانونی نخواند و آن را غیر قانونی توصیف کرد. از سوی دیگر قاضی گلرحمان به عین این شکل استدلال کرد که به اساس ماده های قانون اساسی و قانون محاکم محکمه اختصاصی انتخابات در بخش حقوقی قابل قبول نمی باشد.
با وجود تلاش های مکرر رادیو آزادی به خاطر گرفتن نظر وزیر عدلیه افغانستان در این مورد وی تاکنون در زمینه تبصره نکرده است. اما رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان موقف خود را در این ارتباط با پخش اعلامیه روشن خواهند ساخت. محکمه اختصاصی انتخابات با دنبال اعتراض کاندیدان ناراضی انتخابات اخیر ولسی جرگه به خاطر رسیدگی به دعاوی حقوقی نامزدان به اساس پیشنهاد استر محکمه و منظوری رئیس جمهور ایجاد گردیده است.
در حالی که تلاش‌های ملی منطقوی با جهانی به هدف مبارزه با تروریسم ادامه دارد، رئیس جمهور ایران از همتای افغان خود خواست تا در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم که قرار است در ایران برگزار شود شرکت کند. حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کنفرانس در اواخر همین ماه در ایران راندازی خواهد شد و مسئله مبارزه با تروریسم در منطقه در این کنفرانس مورد بحث قرار می‌گیرد. به گفته آقای علمی، پیام رئیس جمهور ایران وزیر دفاع او کشور در صحبت با رئیس جمهور کرزی به وی رسانده. همکار محمد جکفر احمدی در این مورد با آقای علمی صحبت کرده و در آغاز ازش در مورد محور اصلی گفتگوها بین رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع ایران پرسیده.
محور اصلی مذاکرات همکاری منطقوی، همکاری در تامین امنیت و صلح در منطقه ما می باشه.
گفته میشه که وزیر دفاع ایران در صحبت با رئیس جمهور نگرانی کشورش در رابطه با تأمین روابط درازمدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا ابراز کرده. چه بوده پاسخ رئیس جمهور به این نگرانی ایران؟
در این شکل است که همسایه های ما از پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا میرسه تشویش های خود دارند، ولی رئیس جمهور اسلامی افغانستان و مقامات افغانستان همواره با همسایگان، نه تنها با جمهوری اسلامی ایران بلکه با همسایگان، این خاطر نشان ساختن و این بار بار اعلان کردن که پیمان افغانستان، امضای پیمان با یک کشور به معنی مخالفت یا دشمنی با کشور دیگه نیست و افغانستان هیچگاه اجازه نخواهد داد که از خاکش علیه خاک یا کشور دیگه استفاده صورت بگیره، بلکه این پیمان باعث صلح و ثبات در افغانستان اولا و در منطقه میشه و ما ایده به مقامات ایرانی، به مقامات پاکستان و سایر همسایگان ما بارها بارها تکرار کردیم و بارها را اطمینان دادیم.
گفته میشه که در جریان سفر احمد وحیدی به کابل قرار است که یک رشته تفاهم‌نامه های همکاری بین افغانستان و ایران هم به امضا برسد. چه از جزئیات بیشتر در این مورد نزد شما؟
ما با جمهوری اسلامی ایران وقتاً فوقتاً معاهدات، توافقنامه و اعلامیه‌های مشترک را با رهبران ایران به امضا رساندیم و اعلان کردیم و بیشتر روی مسائل امنیت منطقه و ثبات در منطقه و مبارزه مشترک هر دو کشور در علیه توریسم و علیه مواد مخدر محور اصلی تمام توافقات و معاهدات با جمهوری اسلامی ایران امضا کردیم، البته با مقامات امنیتیش، ولی ما با ایران روابط تجارتی هم داریم، روابط سرحدی داریم، روابط با قصد مهاجرین داریم، ما روابط تعلیمی فرهنگی داریم، ولی در این مسئله بیشتر روی مسائل امنیت و ثبات در منطقه تمرکز میشه.
به عنوان پرسش اخیر از شما آقای علمی، گزارش های وجود دارد که وزیر دفاع ایران از رئیس جمهور کرزی خواسته تا در آینده نزدیک از ایران دیدار بکنه. اطلاعات شما در این مورد چه است؟
به ابتکار جلال باب، رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یک کنفرانس جهانی درباره مبارزه علیه توریسم در تهران دایر میشه و شخصشان از جلال باب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دعوت کردن، نامه فرستادن به امضای خودشان و دعوت کردن تا در کنفرانس جهانی اشتراک کنند. این مسئله روی قرار است و ان شاء الله تا حال تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی احتمال زیاد وجود داره که جلال باب رئیس جمهور در تا آخر این ماه در کنفرانس جهانی در تهران
مصاحبه بود با آقای آمد علمی، یکی از سخنگویای ریاست جمهوری افغانستان، که گفت رئیس جمهور ایران از همتای افغان خود خواست تا در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم که قرار است در تهران برگزار شود شرکت کند. در ادامه مسائل مربوط به تروریسم و هم تلاش ها برای مصالحه در کشور، باید گفت که رئیس جمهور افغانستان دیروز خبر گفتگو و تماس های آمریکا با طالبان را تایید کرد و گفت که چنین گفتگوها شروع شده، ولی ناظرین اوضاع به این باور هستند که آمریکا امکان داره با طالبان تماس گرفته باشه، ولی گفتگوهای مستقیم با خود ملا عمر رهبر طالبان هنوز هم یک مشکل جدی در برابر آمریکاست. فرانس پرس در این مورد گزارش داره که نکات عمده گزارش از سلطان محمد سرور مشنوید.
دیپلماتان میگویند گفتگو و تماس‌ها میان آمریکا و طالبان در مراحل خیلی ابتدایی میباشند، ولی اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی نشان می‌دهد که تمرکز بر حل سیاسی نزاع در آستانه آغاز خروج قوای بین‌المللی از افغانستان افزایش یافته است. ناظران اوضاع به این باورند که حمایت و پشتیبانی ملا عمر رهبر طالبان از هر گونه سازش و آتش بس آمریکا با طالبان ضروری میباشد. ملا عمر که آمریکا 10 میلیون دلار بر سر وی جایزه اعلان کرده و گمان می‌رود در پاکستان پنهان به سر می‌برد، معلوم کردن جایگاه و آدرس وی مشکل است. یک نویسنده و پژوهشگر پاکستانی به نام امتیاز گل به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که به نظر وی اشتراک ملا عمر در مذاکرات صلح با آمریکا ضروری است و آمریکا هم سعی می‌کند با وی مستقیما گفتگو کند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می‌افزاید ملا عمر شاید در کویته باشد، ولی پاکستان می‌گوید که درباره وی معلومات ندارد. بعد از اینکه اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان کشته شد، بسیاری از ناظران به این باورند که ملا عمر امکان دارد اکنون در حالت انتقال زودتر از یک جا به جای دیگری باشد. اداره امنیت ملی افغانستان به دنبال کشته شدن بن لادن گفت که ملا عمر از جای بودو باش خود در کویته به جای دیگری منتقل شده، اما نگفت که به کجا رفته است. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان که در این اواخر از پاکستان بازدید نمود میگوید پاکستان اکنون بیش از پیش برای همکاری در پروسه صلح افغانستان آمادگی نشان میدهد، ولی طالبان همواره گفتند تا که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نگفته باشند به گفتگو و مذاکرات حاضر نیستند. آژانس خبررسانی فرانسه از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که میگوید ما چندین بار گفته‌ایم که ما هیچ نوع گفتگو و مذاکرات با آمریکا نداریم و تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشند با گفتگو حاضر نیستیم.
در حالی که تلاش ها به هدف مصالحه در کشور و راه های برقراری از ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان ادامه داره، وزارت حج و اوقاف افغانستان از ترتیب یک لایحه به هدف جمع‌آوری عشر و زکات در کشور در آینده نزدیک خبر داده. این وزارت همچنان گفته که این لایحه بعداً برای طی کردن مراحل خود به مراجع مربوط سپرده میشه و با به اجرا گذاشتن این لایحه مردم مکلف هستند که بر اساس دساتیر اسلامی به حکومت عشر و زکات بپردازند. در این حال برخی از علمای دینی گفتند که در صورتی که این کار در لفافه عمل پیاده شود در زمینه کاهش فقر در کشور کمک میکنه و نقش بسزای خود داشت. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
تهیه لایحه به منظور جمع‌آوری عشر و زکات از مردم در حال از سوی وزارت حج و اوقاف افغانستان در حال نهایی شدن است که گفته می شود حکومت این کشور تلاش ها به خاطر کاهش اتکای افغانستان به کمک های خارجی را تشدید بخشیده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید که جمع‌آوری عشر و زکات منبع مهم عایداتی بوده و کار بالای ترتیب لایحه در این راستا از سوی این وزارت ادامه دارد. حبیب الرحمن صالحی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان بر روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت لایحه متذکره سپس به مراجع قانونی ارائه می شود.
وزارت حج و اوقاف چار به این موضوع توجه خاصی موضوع داشته، طرز العمل یا عشر و زکات طرز العمل و لایحه خود تقریبا ساخته است که مونده، اما فرصتی است که طی مراحل قانونی میشه که بالکل پاش شود.
آقای صالحی گفت که وزارت حج و اوقاف از علمای دینی خواسته است که در خطبه ها و موعظه هایشان مردم را راجع به اهمیت دادن عشر و زکات آگاه بسازند تا آنان برای اجرای این وظیفه دینی آماده شوند. انتظار می رود این لایحه پس از تصویب شورای ملی افغانستان به اجرا گذاشته شود. از نظر اسلام به اساس یک سلسله از شرایط دادن عشر و زکات بر مسلمانان فرض است. اما جمع آوری اشرازک ها در افغانستان بر علاوه مالیات خواهد بود که مردم مکلفن در بخشای مختلف به وزارت مالیه بپردازند. وزارت مالیه افغانستان تا کنون در زمینه تبصره نکرده است. در همین حال شماره از علمای دینی با استقبال از این اقدام وزارت حج و اوقاف میگویند که جمع آوری عشر و زکات از مردم در راستای کاهش فقر در افغانستان کمک میکند. قاضی محمد حسن اقیار یکی از آگاهان مسائل دینی و مذهبی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
زکات در اسلام یک فریضه.
او میگوید زکات یک فریضه اسلام است. این حق مساکین و افراد غریب و نادار است. عشر نیز یک نوع از زکات است. ادارات جمع آوری زکات در تمام کشورهای اسلامی که در آن شریعت اسلامی حاکم است موجود می باشد. گزارش های موجود است که در حال حاضر طالبان مسلح نیز در مناطق تحت تسلط خود از مردم عشر و زکات جمع آوری می کنند. ناامنی و فساد اداری در افغانستان از مشکلات در برابر برنامه حکومت افغانستان در زمینه جمع آوری عشر و زکات به حساب می آید. اما روی هم رفته گفته می شود اگر این برنامه به درستی تطبیق شود یک منبع خوب عایداتی به حکومت این کشور خواهد بود.
یک مرض ناشناخته در ولایت زابل چندین طفل جان چندین طفل گرفته و تعدید جدی را در ولایت به بار آورده. عبدالقادر قلاتبال منشی و نماینده مردم زابل در پلیسی چرگی افغانستان از مقامات وزارت صحت عامه افغانستان تقاضا کرده که به کمک مردم بیمار در ولایت زابل بشتابند و از افزایش مرگ و میر کودک ها جلوگیری کنند. همکارم حمید پژمان مصاحبه داره با آقای قلاتبال.
محترم قادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه، به اساس معلوماتی که به دست ما رسیده در ولسوالی اطغر ولایت زابل مرض ناشناختی یک تعداد مردم تهدید کردند و گزارش وجود دارد که یک تعداد از بین رفتن. شما بگوین که مرض از چند روز به وجود آمده و چی تعداد تا کنون از بین رفته؟
تقریبا از دو روز به این طرف در ولسوالی اطغر ولایت زابل مرض پیدا شدن که تقریبا تا اکنون 14 طفل از بین بردن و 50 طفل دیگه هم مبتلا به این مرض هستند که یک تعدادشان انتقال شدن به ولایت قندهار و مردم بسیار شتاب زده هستند و در حالت بسیار بد قرار دارند. و تا جایی که معلومات گرفتیم مرض فقط اسهال و استفراغ هستند و در ظرف یک روز 14 طفل از بین بردن که ما به این ماموریت توجه خاصی مسئولین وزارت صحت عامه را می خواهیم، چنانچه از طریق تلفن هم اطلاع را برایشان رساندیم.
قلاتوال صاحب، آیا این تعداد اطفالی که از بین رفتن اینا یک جا بودن در مکاتب، در کدام مکاتب بودن یا در خانواده‌های مختلف از جای مختلف از بین رفتن؟
نه، در خانه‌های مختلف بودن، فقط بسیار زیاد زود مرض تقریبا شباهت با کولرا دارن، اما ما خبر تثبیت کردن نتونستیم و نمی‌فهمیم. منتها اطلاعاتی که به ما رسیدن بسیار جدی هستن و مردم سخت در حالت قرار دارن که ضرورت به کمک و رسیدگی مسئولین میخواهند. و
مصاحبه بود با عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی چرگی کشور که از شیوع یک بیماری ناشناخته در ولایت زابل سخن می گفت. به هر صورت می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. توافق جدید مواد نفتی بین افغانستان و ایران که تقریبا در روز پیش بین وزارت های مسئول دو کشور به امضا رسیده بود قرار است در آینده نزدیک به اجرا درآید که بر اساس این توافق 300 هزار تن مواد نفتی در 6 ماه آینده به درجه قیمت بین المللی به افغانستان فروخته خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان جزئیات بیشتر دارد.
حاج عبدالهادی فرهنگ وکیل تجار افغانستان در تهران که خود توافقنامه یاد شده را پس از امضای وزارت تجارت صنایع افغانستان و نفت ایران دنبال نموده از اجرای شدن این توافقنامه که قرار است جانب ایران در مدت 6 ماه اول 300 هزار تن مواد نفتی به افغانستان تحویل دهد به رادیو آزادی خبر داده و گفت:
خوشبختانه روز چهارشنبه جلسه ای که ما داشتیم با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و فعلا یا قبول کردن و اساس زمو قرارداد توافقنامه را که جناب وزیر تجارت صنایع افغانستان افغانستان امضا کرده یا متعهد شدن که به کار اجرایی شود. دیگه ما اینال شروع میکنیم سر امروز با شرکت هایی که در حقیقت معرفی شده نیر اجرایی بسازد.
قیمت و کیفیت مواد نفتی از دیگر جوانب این قرارداد نیز به حساب می آید که در این مورد وکیل تجار افغانستان به آن تاکید نموده افزود.
بالاخره تصمیم دولت وزارت تجارت دائمی شد که خیلی با کیفیتی که مربوط داخل جمهوری اسلامی ایران ایتل استفاده می شود در حقیقت از پلات خلیج فارس است، دارای کیفیت خیلی بالای استاندارد است. از این ایتل بتانیم که ما در بازار افغانستان خیلی با کیفیت عرضه بکنیم.
با ابراز تأسف که نسبت کمبود وقت این گزارش از بخش مکمل باز ماند، در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی این گزارش هم مشنوین. ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان است. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.